خب فرض کنیم یکی از عزیزانتون از بیمارستان مرخص شده.
یه وضعیت خیلی استرس‌زا.
دقیقاً و دکتر میگه که توی خونه به اکسیژن تراپی احتیاج داره. اولین چیزی که به ذهن میاد چیه؟
احتمالاً سردرگمی، نگرانی.
آره، نگرانی، سردرگمی در مورد اینکه این تجهیزات چی هستن، هزینه‌شون چقدره و اصلاً چطوری باید ازشون استفاده کرد. امروز می‌خوایم دقیقاً همین موضوع رو باز کنیم و بریم سراغ یکی از رایج‌ترین تجهیزات پزشکی خانگی، یعنی لوله تنفسی بینی یا همون کانولای بینی.
اما یه نکته هست، منبع اصلی ما برای این بحث وبسایت یک شرکت خدمات پزشکی به نام پارسان مد هست که کارش اجاره همین تجهیزاته.
آها.
پس باید شفاف باشیم. ما داریم از این وبسایت به عنوان یه مطالعه موردی یا کیس استادی استفاده می‌کنیم تا بفهمیم مدل کسب و کار این شرکت‌ها چطوریه.
دقیقاً. هدفمون تبلیغ نیست، بلکه یه جورایی کالبد شکافی این سرویسه. می‌خوایم بفهمیم این وسیله چیه؟ چرا ممکنه اجاره کردنش منطقی تر از خرید باشه و مهمتر از همه چه نکات ایمنی داره که اگه ندونیم میتونه خطرناک باشه؟
کاملا درسته.
خب اول از همه این کانولای بینی که میگیم دقیقا چیه؟ یعنی چطوری کار میکنه؟
ببین به ساده ترین شکل یه لوله پلاستیکی خیلی نازک و نرمه، از جنس پی وی سی پزشکی.
اوکی.
یه سرش وصل میشه به دستگاه اکسیژن ساز یا کپسول اکسیژن. سر دیگش دو تا شاخه خیلی کوچیک داره که میرن داخل سوراخ‌های بینی. کارش اینه که اکسیژن رو خیلی مستقیم و ملایم به سیستم تنفسی بیمار برسونه.
که خیلی هم مهمه این مستقیم بودنش.
آره. جالبه که این وبسایت برای اعتبار دادن به توضیحاتش از منابع معتبری مثل کلیولند کلینیک هم نقل قول کرده.
خب پس فرق اصلیش با اون ماسکای بزرگ اکسیژن که توی فیلم‌ها و بیمارستان‌ها می‌بینیم چیه؟ به نظر میاد این کانولا خیلی راحت‌تر باشه.
دقیقاً همینطوره.
یعنی بیمار می‌تونه باهاش حرف بزنه یا غذا بخوره؟
دقیقاً. و این کلیدی‌ترین تفاوتشونه. ماسک اکسیژن کل دهان و بینی رو می‌پوشونه و معمولاً برای شرایط حادتره که بیمار به جریان اکسیژن خیلی بالا نیاز داره.
آها.
اما کانولای بینی برای درمانهای طولانی مدتتر و با جریان پایینتر اکسیژن طراحی شده. معمولاً صحبت از جریان بین 1 تا 6 لیتر در دقیقه است.
که برای وضعیت پایدار کافیه.
بله. و مزیت بزرگش همینه که مزاحمتی برای حرف زدن، غذا خوردن یا نوشیدن ایجاد نمی‌کنه. خیلی هم سبکه و برای بچه‌ها یا سالمندانی که ممکنه تحمل ماسک رو نداشته باشن ایده‌آله. خب برسیم به بحث اصلی که این وبسایت هم خیلی روش مانور داده. اجاره در مقابل خرید. چرا یه خانواده باید به جای خرید اصلا به فکر اجاره باشه؟ منطق پشتش چیه؟ ببین این وبسایت چند تا دلیل کاملا عملی و منطقی رو لیست کرده. اولین و مهمترینش صرفه‌جویی تو هزینه است.
خب این که واضحه.
آره، ولی فرض کن یه نفر بعد از عمل جراحی یا مثلا دوره نقاهت کرونا فقط برای 2-3 هفته به اکسیژن نیاز داره. خرید یه دستگاه اکسیژن ساز چند ده میلیون تومان هزینه داره.
در حالی که اجارش خیلی کمتره.
به مراتب کمتره. این یه مزیت خیلی بزرگه.
مزیت دیگه‌ای هم داره، یعنی به جز پول؟
بله. چند مورد دیگه هم هست که شاید کمتر به چشم بیاد. یکی تضمین استریل بودنه. این شرکت‌ها ادعا می‌کنن که تجهیزات رو قبل از هر بار تحویل کاملاً ضد عفونی و استریل می‌کنن.
که این یه دغدغه بهداشتی بزرگ رو از دوش خانواده برمی‌داره.
دقیقاً. مورد بعدی عدم نیاز به نگهداریه. وقتی دوره درمان تموم شد، شما با یه وسیله پزشکی گرون و جاگیر توی خونه تنها نمیمونید.
که ندونی باهاش چیکار کنی.
و در نهایت، پشتیبانی فنی. اگه وسط کار دستگاه به مشکل بخوره، یه تیمی هست که جوابگو باشه.
صبر کن ببینم، اینها همه روی کاغذ خیلی خوب به نظر میرسه، یعنی همون چیزایی که یه شرکت دوست داره توی وبسایتش بنویسه. آیا معایبی هم وجود داره؟
سوال خوبیه.
مثلا از کجا معلوم کیفیت این تجهیزات اجاره‌ای به خوبی دستگاه نو باشه یا اینکه مرز این نیاز کوتاه مدت کجاست؟ یعنی یه نقطه‌ای وجود نداره که مثلا بعد از 3 ماه اجاره هزینه‌اش از خرید دستگاه بیشتر بشه؟
سوالت عالیه و دقیقاً دست گذاشتی رو نقطه ضعف ماجرا. نه، وبسایت به طور شفاف به این نقطه سر به سر یا معایب احتمالی اشاره نکرده که خب طبیعی هم هست.
طبیعیه.
اما یه تحلیل منطقی به ما میگه که بله، قطعاً چنین نقطه‌ای وجود داره. به همین دلیله که خود وبسایت هم به طور ضمنی اشاره میکنه که برای بیمارانی که نیاز دائمی دارند، مثل بیماران مبتلا به COPD.
COPD چی هست؟
بیماری مزمن انصدادی ریه. یه بیماری پیشرونده است که باعث مشکلات تنفسی دائمی میشه. برای این بیماران که میدونن سالها به اکسیژن تراپی نیاز دارن، خب خرید در بلند مدت قطعاً مغروم به صرفه تره.
پس انتخاب بین این دو کاملاً بستگی به شرایط بیمار داره.
دقیقاً. به پیشبینی پزشک از مدت زمان درمان بستگی داره. برای نیازهای چند هفته‌ای یا چند ماهه، اجاره هوشمندانه تره. برای نیازهای دائمی، خرید یه سرمایه گذاری محسوب میشه.
خیلی شفاف شد. خب. فرض کنیم ما همه جوانب رو سنجیدیم و به این نتیجه رسیدیم که اجاره گزینه بهتریه. این فرایند چقدر پیچیده است؟ معمولاً پروسه‌های مربوط به خدمات درمانی میتونه خیلی فرسایشی باشه.
جالبه که این شرکت‌ها سعی کردن این فرایند رو به شدت ساده کنن. طبق چیزی که توی این وبسایت نوشته شده، کل پروسه 4 مرحله خیلی ساده داره. اول ثبت درخواسته.
تلفنی آنلاین؟
آره، میگن تلفنی یا آنلاین کمتر از 2 دقیقه طول میکشه. بعد پرداخته که اونم آنلاین یا با کارتخانه سیار انجام میشه. مرحله سوم گرفتن یه ودیعه است.
که معمولا یه مدرک شناساییه.
بله، یه مدرک معتبر که بعد از اتمام دوره پس داده میشه. و مرحله چهارم که به نظرم مهمترین بخش ماجراست و میتونه کل این سرویس رو ارزشمند یا بیارزش کنه، تحویل و آموزش. دقیقاً. اینجاست که فرق یه سرویس خوب با یه سرویس معمولی مشخص میشه. طبق ادعای این وبسایت یه کارشناس میاد در خونه، دستگاه رو تحویل میده، تستش میکنه و بعد نحوه استفاده، تنظیمات و تمام نکات ایمنی رو به بیمار و خانوادهش آموزش میده.
صبر کن ببینم. یعنی یه کارشناس فنی واقعاً میاد در خونه و همه چیز رو حضوری توضیح میده؟ من فکر میکردم فقط دستگاه رو با یه پیک میفرستن دم در.
نه، اینطور که نوشته شده آموزش حضوری دارن.
این خودش بخش بزرگی از استرس و نگرانی رو کم میکنه.
کاملا، این فقط تحویل یه کالا نیست، انتقال دانشه. وقتی با جون یه آدم سر و کار داری، این آموزش حضوری فوق‌العاده حیاتیه
و جلوی خطاهای احتمالی رو میگیره.
دقیقاً. این وبسایت حتی ادعا کرده که در تهران تحویل زیر 2 ساعت انجام میشه که در شرایط اورژانسی میتونه تعیین کننده باشه.
خب فرض کنیم دستگاه رو تحویل گرفتیم، آموزش ها رو هم دیدیم و همه چیز عالیه. اما چیزی که واقعا من رو نگران میکنه و احتمالاً هر کسی رو در این موقعیت، بحث ایمنیه. ما داریم اکسیژن غنی شده رو میاریم توی فضای بسته خونه. این به نظر کمی ترسناک میاد.
این نگرانی کاملاً بجاست و اتفاقاً مهمترین بخشیه که باید در موردش صحبت کنیم.
چه خطرات واقعی وجود داره؟
ببین، اکسیژن خودش آتیش نمیگیره، اما به شدت به سوختن مواد دیگه کمک میکنه. شعله رو بزرگتر و داغتر میکنه.
وای.
برای همین اولین و مطلقترین قانون اینه. دستگاه و لوله اکسیژن باید حداقل 3 متر از هر منبع حرارت و شعله‌ای دور باشن. منظورم فقط سیگار نیست. اجاق گاز، شمع، بخاری، حتی جرقه‌های کوچیک.
پس یعنی آشپزی کردن نزدیک دستگاه اکسیژن مطلقاً ممنوعه. نکته دیگه هم در مورد خود لوله هست.
بله، جلوگیری از انسداد لوله. این لوله نباید زیر فرش، پایه مبل یا هر جایی که احتمال له شدن یا پیچ خوردگی داره قرار بگیره.
چون جریان اکسیژن کم میشه.
دقیقاً. و عملاً اکسیژن کافی به بیمار نمیرسه. نکته بعدی که خیلی روش تاکید شده تنظیم جریانه. شدت جریان اکسیژن باید دقیقاً همون مقداری باشه که پزشک تجویز کرده، نه کمتر نه بیشتر.
تغییر خودسرانه خیلی خطرناک. پس
بسیار خطرناک. یه سوال خیلی مهم که احتمالاً برای هر خانواده پیش میاد، از کجا بفهمیم اکسیژن کافی به بیمار میرسه یا نه؟ اگه بیمار احساس تنگی نفس کرد، نشونه چیه؟ این سوال خیلی حیاتیه. وبسایت به چند تا نشونه هشدار دهنده اشاره کرده. اگه بیمار دچار تنگی نفس شد یا رنگ لبها و ناخونهاش به سمت آبی یا خاکستری رفت، این میتونه نشونه کمبود اکسیژن باشه.
خب اون موقع بعد چیکار کرد؟
اولین کار اینه که فوراً لوله و اتصالات رو چک کنید تا مطمئن بشید جای پیچ نخورده یا قطع نشده. بعد هم باید سریعاً با شرکت پشتیبانی و البته پزشک بیمار تماس گرفت.
یه نکته بهداشتی هم فکر کنم بود.
آره، توصیه شده که خود لوله بینی هر 70 تا 10 روز یه بار عوض بشه تا از تجمع باکتری و ایجاد عفونت جلوگیری بشه.
برای اینکه تصویر کامل تری داشته باشیم، معمولاً شرکت‌ها چند تا تجربه از مشتریان رو هم توی سایتشون میذارن. البته که هر شرکتی بهترین نظرات رو انتخاب میکنه.
معلومه که گلچین میکنن.
با این حال بیایید ببینیم از این نظرات دست چین شده چه الگوهایی رو میتونیم استخراج کنیم.
دقیقاً. باید با دید انتقادی بهشون نگاه کرد. مثلا یه خانومی به اسم خانوم نادری که برای کودک مبتلا به آسمش دستگاه گرفته روی دو تا نکته خیلی تاکید کرده. سرعت تحویل که میگه کمتر از یک ساعت بوده و استریل بودن لوله ها. این نشون میده برای یه مادر نگران این دو فاکتور چقدر مهمه.
دقیقاً. یا یه آقای رستمی که بیمار سی او بی دی بوده روی جنبه اقتصادی ماجرا دست گذاشته و گفته برای نیاز چند هفته ایش اجاره خیلی به صرفه تر از خرید در اومده.
پس از این نظرات میشه فهمید که سرعت، هزینه و بهداشت سه تا از مهمترین دغدغه‌های کاربرا هستن. یه نظر دیگه هم بود، درسته؟
بله، خانم کریمی از غرب تهران که از کیفیت خود لوله‌ها و پشتیبانی 24 ساعته راضی بوده. اگه این سه تجربه رو کنار هم بذاریم، به یه الگو میرسیم.
چه الگویی؟
وقتی یه خانواده درگیر بیماری عزیزشون هستن، آخرین چیزی که میخوان باهاش سر و کله بزنن، فرایندهای پیچیده، هزینه‌های گزاف یا عدم پاسخگوییه. این خدمات اگه درست ارائه بشن، دقیقاً برای حل همین مشکلات طراحی شدن.
و این نظرات حتی اگه دستچین شده باشن، به ما نشون میدن که نقطه قوت این سرویس ها کجاست.
کاملاً.
خب، فکر میکنم تصویر خیلی روشنی به دست آوردیم. بیایید یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز با استفاده از وبسایت یک شرکت به عنوان مطالعه موردی به موضوع اجاره لوله های اکسیژن بینی پرداختیم. از تعریفش و تفاوتش با ماسک اکسیژن شروع کردیم.
مزایا و معایب پنهان اجاره در مقابل خرید رو سنجیدیم.
فرایند عملیش رو دیدیم و از همه مهمتر روی نکات ایمنی حیاتی استفاده از اکسیژن توی خونه تاکید کردیم.
نکته کلیدیه که از این بحث میشه گرفت اینه که این فقط صرفه‌جویی در هزینه نیست. این یه تغییر پارادایم در مراقبت‌های پزشکیه.
یعنی چی؟
با آوردن این تجهیزات به خونه، ما داریم فرایند درمان رو انسانی تر می کنیم. استرس بیمار که در محیط ناآشنای بیمارستان تشدید میشه، در فضای آرامش بخش خونه کاهش پیدا می کنه و این می تونه روی سرعت بهبودی تأثیر مستقیم داشته باشه.
و مراقبت های تخصصی رو از انحصار بیمارستان خارج می کنن.
دقیقاً.
و به عنوان آخرین نکته برای فکر کردن، این بحث یه سوال بزرگتر و تأمل برانگیز رو برای شما مطرح می کنه. این مدل اجاره به جای تملک که در حوزه تجهیزات پزشکی داره گسترش پیدا میکنه، آینده مراقبت‌های بهداشتی رو چطور تغییر میده؟
به این فکر کنید که مرز بین بیمارستان و خانه در آینده چقدر میتونه کمرنگ‌تر بشه. وقتی بشه تجهیزات پیچیده‌تر، مثلا تجهیزات یک ICU کامل رو در خانه اجاره کرد، نقش خانه در فرایند درمان چه تغییری میکنه؟
این خدمات شاید فقط اولین قدم ها باشن.
شاید اولین قدم ها به سوی یک مدل کاملا جدید از مراقبت های بهداشتی باشن. مدلی که در اون خانه به مرکز اصلی بهبودی بیمار تبدیل میشه. این چه فرصت ها و چه چالش هایی رو برای سیستم درمانی و برای خود ما به عنوان اعضای خانواده ایجاد میکنه؟